کلید باغ ما را ده که فردا من به کار آید. سیزده به در میبایست با آب و تاب برگزار گردد. از صبح اول وقت زنها در دسته های خود و مردها در دسته های خود به باغ میرفتند. توی کوچه میدیدید که هر دسته دیگ و پاتیل و سماور به دست روانه است. یکی از باغها که آب جاری داشت انتخاب میگردید. هوا معمولاً به حد کافی ملایم بود که بشود فضای بیرون را تحمل کرد. وسایل پخت و پز را همراه با سور و سات، یعنی برنج و روغن گوشت، به باغ می کشیدند. در دسته مردان تنها روزی بود که خود آنان به پخت و پز می پرداختند. اجاق موقتی با سنگ و کلوخ برپا می شد و دیگها به کار می افتاد. ابتدا با چای و تنقل شروع می شد که انواع تخمها و پسته و هسته بود که هر کسی توی جیب با خود آورده بود. در این ضمن حرف می زدند و شوخی می کردند. معمولاً در هر جمع یکی دو نفر بودند که بشود آنها را در میان گرفت و دست انداخت. چایهای پیاپی می خوردند و به همراه آن سیگار و چپق بود تا ظهر برسد و نهار به میان آورده شود. برنج که آن روز دست پختی مردانه بود، بخار کنان در یک سینی بزرگ ریخته می شد که با روغن اصیل گوسفند تهیه شده بود و بوی خوش می پراکند. همگی گرد آن می نشستند و با دست یا قاشق شروع به خوردن می کردند. ساعت پرهیجانی بود که در انتظارش بودند. نه تنها غذا مطبوع بود، بلکه هوای آزاد و حضور یک جمع همراه با تنوع و اینکه خوراک به دست خود خورندگان تهیه شده بود و در میان شوخی و خنده صرف می شد، خواهندگی آن را افزون می کرد. پس از نهار از نو پای چای به میان می آمد که تا عصرگاه ادامه می یافت و آنگاه حساب مخارج را می کردند که به صورت دنگی پرداخته می شد و بساط را جمع می کردند و برای یک گوی بازی جانانه می رفتند. آب روان که با صدای بانشاتی در جوی می گذشت، سبزه های دمزننده و درخت ها که دانک های شکوفه بر خود آورده بودند، با بوی و نشئه‌ای که در هوا بود و صدای مرغ، همه در یک مجموع روز فراموش ناشدنی را عرضه می کردند که سنت برجستگی خاصی به آن داده بود. می بایست سبک روح ترین روز سال باشد، روزی که به نحو ملموس پایان فصل بسته زمستان و آمدن دوران گشاده روی بهاری را نوید می داد. من تا سنی که می توانستم به جرگه زنان بروم، به همراه مادرم در جشن آنها شرکت می کردم، ولی بعد از 10 سالگی به مردها پیوستم. مجلس زنها بروبیا و رونق بیشتر داشت، عده بیشتر بود و مناسک 13 به در با حضور قلب افسونتری به جای آورده می شد. باز از اول صبح پاتیل کشی و سماور و دیگ و کفگیر بردن آغاز می گشت، ولی زنها معمولاً به جای پلو آش می پختند، آش اماج یا رشته. از سبزی های تازه رسته بهاری کنار جوی نیز برای آش استفاده می شد. با چادرهای سیاه خود هنگامی که توی کوچه به سوی باغ راه می افتادند قلقله بود. خدمتکارها اسباب و وسایل را به دست داشتند. پس از آن که وارد باغ می شدند که آن نیز آب جاری داشت، چادرها را می انداخت. چارقد سفید، پیراهن چیت گلدار، ارخالوق رنگی مخمل و شلیته لابلای سبزی ها یک پرده رنگارنگ نقش را بر باغ به تموج می آورد. توی هم می لولیدند و می نشستند و بر می خواستند. پیرترها کدبان و معابی سنگین رنگین خود را حفظ می کردند و جوانها به خودنمایی روستاییانه خیش می پرداختند، مانند بوته های گل های صحرایی که به خرامش بیایند. در میان آنها تازه عروس ها بودند که با غرور محجوبانی آبستنی مزمر نوپای خود را به رخ دیگران می کشیدند. پا به وقت ها خود عالم دیگری داشتند. در پشت سکوت یا لبخند یا شادی آنها، آن انتظار بزرگ بود برای شوهر که باراوری و قایت مقصود زندگی را در آن می دانستند. کسی پیدا شود و آنها را به خانه بخت ببرد و آنها هم برای خود سایه سر و سامانی داشته باشند. مرز میان سعادت و بدبختی آن بود که کس خوبی بیاید یا نیاید، به موقع بیاید و یا دیر. آنهایی که پسردار بودند، یعنی پسر بزرگ داشتند، با ناشیگری سعی می‌کردند که نازش خود را پنهان نگاه دارند، که نازش آنها به همان پسردار بودن بود در برابر دختردارها. این یک دوران کوتاهی بود که نمی‌بایست از بهره گرفتن از آن غافل ماند، وگرنه پس از آن که پسر زن می‌گرفت و خر دختر از پل می‌گذشت، دیگر نوبت او بود که پشت چشم نازک کند و فخر بفروشد، به خصوص وقتی که یک امانت بزرگ یعنی نطفه در درونش جای می گرفت. محسنها در گوشه می نشستند و دستور می دادند و تهیه غذا بر عهده جوانترها قرار می گرفت. پا به وقتها حرارت بیشتری در این باره به خرج می دادند، زیرا بیان که دلیلی داشته باشد، تهیه آش سیزده به در نوعی شگون در خود داشت و بخت را باز می کرد. گذشته از این فرصتی بود که کدبانویی و کاردانی آنها در برابر دیگران شناخته شود. سبزی شستن بود و نخود و لوبیا و عدس پاک کردن و اماج درست کردن با دست که ظرافت خاص لازم داشت. میبایست دست را تا آرنج بالا زد و فرصتی بود که سفیدی و نرمی آن به دیگران نشان داده شود، چالاکی آن نیز. دخترهای پا به بخت با نو عروس‌ها تفاوت عمده‌شان در آن بود که اولی‌ها هیچ بزک نداشتند، طبیعی لباس‌هایشان هم ساده‌تر بود، گرچه می‌توانست تا حدی فاخر باشد. آنها مویشان به دو سوی صورت چسبیده بود زیر چارقد، بیان که به قول فردوسی رنج شکنج دیده باشد و نه رنج قیچی. گیسوان بافته حالت صورت طبیعی و نگاه‌ها نرم و براق و معصوم. حتی گذاردن حنا بر دست و پا و پوشیدن لباس قرمز برای آنها ناشایست شناخته می‌شد. رنگ قرمز برای تنی که هنوز صاحب نداشت، یعنی شوهر نداشت، دور از حیا بود، زیرا قرمز تا حدی برانگیزندگی و دعوت کنندگی معنی می‌داد. مجاز نبود که هیچ چیز گرد وجود آنها برق بزند، جلوه بفروشد یا جلب خواهش کند. همان گونه که سر به مهر بودند، میبایست سربسته بمانند، لؤلؤن مکنون. اما شوهر کرده ها عالم دیگری داشتند. رنگ های پرزرق و برق میپوشیدند، به خصوص قرمز. دست و پای حنا بسته، مقدار زینت های طلا بر خود، گاهی سرخاب و سفیداب خیلی ملایم، از همه شاخصتر زیر ابروی برداشته و برنداشته بود و بند انداختگی که آن را در اصطلاح محل حفه می گفتند و زلف چیده شده به صورت چتر که نشانه نادختری و دختری در اینها بود. بوی آنها نیز تفاوت می کرد. دخترها بوی طبیعی داشتند، بوی تن و زلف و عرق، در حالی که عروس شده ها دارای بوی عرزی بودند، از بیدمش که لباس در آن خابانده شده بود تا حنا، ولی زدن عطر در کبوده رایج نبود. زنها هنوز با آن درجه از تصنع نرسیده بودند. حرفایی که در میان زنها رد و بدل می شد از همان زندگی روزمرهشان سرچشمه می گرفت و نه بیشتر، از قضا و لباس و اینکه قیمت فلان پارچه چند است و فلان دست فروش گران فروش است یا نه. چون از دو محله بالا و پایین مخلوط بودند، در این روز رویشان آنقدر به روی هم باز نبود که غیبت یا شوخی بکنند. در جلسات خصوصی تر غیبت نیز سبیل بود. معمولاً از شوهرهایشان حرف نمی زدند. دور از حجب و حفاظ شناخته می شد که در مجلس زنانه حرف مرد به میان آید، مگر آنکه اتفاق فوق‌العاده‌ای درباره او پیش آمده بود، مثلا مریض یا در سفر بودند. شوهر را به اسم نمی خواندند و در اشاره به او اوشون می گفتن، یعنی ایشان. اما اشکالی نبود که از پسر یا برادر نام برده شود. قسم که می خوردند به جان پسر یا برادر بود، به جان شوهر هرچند که عزیز بود قسم خورده نمی شد، که این را نیز دور از حیا می دانستند. خلاصه کمترین اشاره زن به کسی که ولو به نحو مشروع همخوابگی با او داشت از شوخ چشمی حکایت میکرد. در مجلس زنان تخم شکستن و تنقل بیش از مجلس مردان رایج بود. روز 13 به در نیز کیسه آجیل با خود می آوردن و تیک و تیک دائما می شکستن. همیشه ذره های مغز روی دندان های سفیدشان گرفته بود که معمولا دندان ها منظم و سفید بود و دهانشان بوی تخمه بوداده می داد. تنها مشغولیت همین بود، زیرا نه تفریحی در کار بود و نه بزن و بکوبی. اواخر دوره رضاشاهی یکی دو گرامافون در ده پیدا شده بود که دست به دست می گشت. اگر کسی تهاوازی هم داشت هرگز جرأت نمی کرد که بخواند، زیرا خواندن و نواختن در شأن مطربها شناخته می شد و نشانه جلفی که اگر زنی با آن معروف می گشت دیگر نمی توانست سر توی سرها در بیاورد. زدن دایره که تنها آلت موسیقی ده بود کار دلاک ها، حجامتگر ها، ماماها و دلاله ها بود. نزدیک عصر نوبت سبز گره زدن می شد. توی باغ ولو می شدند و با دقت تمام و حضور قلب گره را می بستند. باشد که گره از کارشان گشوده شود. به دخترهای پا به بخت و یا مادرهایی که دختردار بودند با گوشه چشم و پوزخند نگاه می شد که آنها با قلب پر از نیت و انگشتان آرزوگر دست به جانب سبزه می بردند. همان عصرگاه چند تن از جوانهای اعیان یک هنرنمایی می کردند و آن این بود که بر اسب سوار می شدند و از کوه بلندی که مجاور ده بود بالا می رفتند تا خود را به زنها و دخترهایی که در باغها بودند نشان داده باشند. دل در هوای کسانی داشتند که می دانستند همانگاه بر آنان چشم دوختند. دو بوته بزرگ گل در خانه ما بود، یکی گل سرخ چلپر و دیگری گل زرد چلپر، هر یک به اندازه درختی. گل دادن آنها از اردیبهشت شروع می شد و یک ماهی می کشید. من از طریق آنها با زیبایی و لطافت گل آشنا شدم. به طور کلی به علت کمیابی آب گل در کبوده کم بود. یکی از دلخوشی های من این بود که صبح زود بیایم و گل بچینم و دسته کنم و برای معلم من ببرم. نظیر گل زرد ما هیچ کس نداشت، همان درخت بود. چه رنگ و روی لطیفی داشت، ولی نوعی حالت دل ضعفه و کاهندگی از بوی آن استشمام میگشت. شاید به همین علت در قدیم آن را نشانه جدایی میدانستند و رنگ آن را خوشیمن نمیشمردند. عاشقان چهره خود را به آن تشبیه میکردند که رامین به ویس میگفت: نگارا تو گل سرخی و من زرد، تو از شادی شکفته من از درد. کوتاهی عمر آدمیزاد را هم به کوتاهی عمر گل تشبیه کردن و کسی که با گل زندگی کرده است، یعنی آمد و شد و اوج گرفتن و پرپر شدن آن را هر روز زیر نظر داشته، می تواند به اعتبار این تشبیه پی برد. قسمت آینده، روزهای سعیدآباد.